سلسله مباحث دروس حوزوی مصطفی امینی خواه بی جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم که در محضر فقه اهل بیت باشیم و استفاده بکنیم از این دریای بیکران. بحثی که امروز انشالله شروع میکنیم کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، که کتابیه که جناب آقای آیت الله ایروانی نوشتن، خدا حفظشون کنه انشالله. این کتاب کتاب خوبی است از جهات مختلف، از جهات کلاسیک مخصوصا کتاب خیلی خوب، مرتب، شسته رفته، بدون زوائد، کتاب نوگرا تو ابعاد مختلف، با تراوت، یه کتاب با تراوتی، یعنی انصافا طلبه خسته نمیشه از خوندن این کتاب و به شدت هم ساده به نسبت لمعه. لمعه خیلی فنی و خب البته از جهات مختلفی هم باز دوباره اون جذابیت های لمعه هم اینجا بعضیش نیست. لمعه انصافا چرا از شهید ثانی شهید اول اینا گفتن، ولی خلاصه سبک کتاب متفاوته. ولی خب اون من خودم به شخصم اول بحث بگم، من خودم به هم لمعه بیشتر میچسبه، ولی از جهت کلاسیک به دلایل مختلف این کتاب رو بهتر میدونم که تدریس بشه و کار بشه و مباحثه بشه و اینها. یعنی برای عموم طلاب باید همین کتاب به نظر من خونده بشه، ولی طلبه به نظر من نباید از فیض لمعه هم محروم باشه. مراجعه کرد و باید مسلط هم بود نسبت به متن لمعه. برکات متزاعدی توی کتاب لمعه هست که خلاصه باید ازش بهره مند شد. این کتاب دروس تمهیدی جناب آقای ایروانی تو سه بخش کلی، سه جلده، سه بخش کلیه. جلد یکش بحث عباداته، جلد دوش عقود و ایقاعات، جلد سهش احکامه. حالا عقود و ایقاعات رو امروز انشالله مفصل بحث خواهیم کرد. مجموعاً 34 تا باب داره این دروس تمهیدیه. لمعه 54 تا تقریبا بود، ولی خب از جهت نظم خیلی نظم این کتاب بهتره. ایشون تک تک اول اومدن تو جلد یک عبادات رو 6 تا بحث آوردن، طهارت و صلات و صوم و زکات و خمس و حج، اینو تو عبادات آوردن. بعد عقود و ایقاعات رو آوردن تو جلد دو که حالا عرض خواهم کرد انشالله تعدادش رو. و تو جلد سه هم قضا که احکام قضاوت، شهادات، اقرار، لقته گم شده، اطعمه و اشربه، صید و زباهه یا صید و زباهه بهتره، انفال و مشترکات. انفال رو مثلا محمود شهید تو زمره بحث خمس آورده، ولی ایشون از بحث خمس تفکیک کرده، انفال رو یه بحث جداگونه آورده تو احکام. و ارث، حدود، قصاص، دیات، اینا رو تو جلد سه تو بخش احکام آورده. مجموعه این 34 تا باب رو ایشون تو سه جلد بحث کردن و خیلی جاها نوآوری داشته، نظریات نو. یه وقتی هم خلاف مشهور ایشون کار کرده، مثلا اون اولی که بحث بلوغ رو، شرایط تکلیف رو مطرح میکنه، یکی از شرایط تکلیف رو مسلمان بودن میدونه ایشون. یعنی تا مسلمان نباشه مکلف نیست، در حالی که این خلاف نظر مشهوره و ایشون اون شجاعت رو داره، میگه طلبه باید آشنا بشه، این ترسش بریزه از ایشون. تو مقدمه مطرح میکنه، مقدمه شون خیلی مقدمه خوبیه، 7 تا 8 تا نکته اونجا تو مقدمه جلد 1 مطرح میکنن، خیلی نکات خوبه. ایشون فهمن که این که کتب حوزوی باید عوض بشه از مباحثی که حتی دو نفر هم توش اختلاف ندارن. حالا بس دعوا سر همین اتفاقا توش میگیم باید عوض بشه و هیچ کی توش اختلاف نداره. در صورت بله ولی میگم اگه تحولی صورت بگیر، ایشون فهمن که شأن شیخ انصاری و شهیدین و اینها محفوظ سر جای خودش، ولی باید بالاخره ما تو دوره گذار و گذر قرار بگیریم و خلاصه بیایم و رد بشیم از این مباحث و کتاب‌ها رو هی ببریم سمت، و این حرف کاملا درستیه، یعنی توش هیچ بحثی نیست، ما خودمون جز دغدغه‌مون دیگه اینقدرم گفتیم دیگه خسته شد که باید وضعیت علمی حوزوی مطابقت داشته باشه به شرایط روز. سیستم آکادمیک دانشگاه شما می‌بینید که هر 4 5 سال فضا کاملا متفاوته، بعد حوزه الان تقریبا فضاش 200 ساله که راکت مونده تو فضای کتب و مباحثی که داره مطرح میشه اینا، کتابا دیگه مال تقریبا دوره شیخ انصاری، آخرین ورژن کتب مال اون دوره است، صاحب کفایه و شیخ انصاری که اینا مال تقریبا 170 80 سال پیشه، و مباحث بعدی که مطرح شده، آرا نوعی که مطرح شده خیلی غریبه، که حالا امروز من یه سری مباحث رو میخوام مطرح بکنم که اینا کاملا بحث نسبتا جدیدی محسوب میشه ان شاء الله خدا توفیق بده. توی جلد دویی که ما انشالله بنا داریم بخونیم، که حالا بحث عقود و ایقاعات میشه، ما بحث بیع رو قرار شروع بکنیم که مرحوم شهید اول توی لمعه عبارت متاجر رو به کار برده، ولی اصلش بیعه، که همونجا هم شهید سالمی فهمودن که اگه بیع میگفت بهتر بود، متاجر یه خود معونه داره، این عبارتی که ایشون به کار برده. ما یه سری عقود داریم، یه سری ایقاعات داریم که اینها اول باید تعریفش روشن بشه. من امروز رو میخوام در مورد عقود و ایقاعات صحبت بکنم انشالله، بعد بریم وارد بحث بیع بشیم. جانم،
این که شما تصمیم گرفتید توی این جلسه در واقع کتاب دروس
ایروانی
و ایشون رو در واقع تدریس بکنید به جای لمعه در بحث بیع، این فلسفه‌ش و حکمتش
از جهت زمانی خیلی جلوتر میفتیم، یعنی مثلا برای بحث متاجر لمعه اگه ما قرار بود که 3 ماه یا 2 ماه وقت بذاریم، اینو 1 ماه 40 روز 50 روزه میشه تمومش کرد.
خب متن هم میخونیم.
متن رو هم میخونیم، بله. خب متن که خب خیلی سبک‌تره، هم خیلی ساده است.
اینجوری که شما میگید 1 ماه 2 ماه 3 ماه به 1 ماه تعلق پیدا میکنه،
از خب حجم مباحث هم کم میشه دیگه.
به لحاظ کیفی
سعی میکنیم که نیفته از اون تکوتا.
بالاخره یه سری مطالبه
بله. خب مثلا بحث مکاسب محرمه رو اونجا مفصل بحث کرده که اول بحث خیلی خوبی اینجا اصلا نداره. تو آخر بحث فصل 8 که تو بی اوورده 3 تا فقط بحث رو ایشون مطرح کرده، قمار و غیبت و غنا، همین 3 تا رو فقط اوورده که کسب با این 3 تا. خیلی مباحثی که مثلا اکتساب به عیان نجسه، بحث بسیار مفصلی تو متاجر مطرح شده بود، اینها ما سعی میکنیم که چیزی نیفته از مباحث، یعنی تا اونجا که میشه از اون مباحث، بلکه بیشتر. حالا امروز بحثی که میخوام بکنم تو هیچ کدوم از این کتابا نیومده، اینی که امروز میخوام بگم
در مجموع مصلحت واقعا،
بله، در مجموع ما داریم میخوایم به نحوی هم متن باشه هم از متن فاصله بگیریم، یعنی اون جنبه نظمی که ما دنبالش بودیم، نظم فکری، به نظر میاد که اینجا بهتره.
مسائل رجالی خیلی توش قابل تحقیق،
بله، ایشون گفتن که من خیلی بنابراین داشتم،
مهمه این بلاخره، بله، اون که اصول رو خیلی ساده پیاده کرده
و نظریات اون جنبه هم که یه وقت شما گفتید یکاش ما جواهر بخونیم، ایشون مثلا خیلی نظر داره به این که نظر صاحب جواهر اینجا چیه، مثلا میاد مطرح میکنه نظر شیخ انصاری چیه. خب ما اینها رو از این فقهای متأخر بی بهره ایم تو بحث لمعه، ولی اینجا هست و ایشون میاد اقوال رو کم میکنه که توی مسئله 5 تا قوله به جاش 2 تا قول میاد و قول رو نقل میکنه، در حالی که ما تو لمعه اینو نداشتیم.
یه انسجام رو تو ذهن خیلی خوب،
بله، خیلی از جهت روال و ریل بندی خیلی. حالا بریم توش
اینجوری مسئله رو میگه،
اول یه چیزی میگه بعد میگه حالا چرا من اینو گفتم،
بعد دونه 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 استدلال میکنه،
یعنی یه جمله میگه. آره، حالا بریم توش جواب میده. بحث امروز حالا من بتونم تو این فرصت 20-25 دقیقه اینو حلش بکنم، مطلبی که شاید 4-5 ساعت حداقل مطالعه شده براش، این بحث عقود و ایقاعات از بحث‌های فوق‌العاده مهمه، از مباحث به شدت کاربردی تو بحث فقه و حقوق دیگه. این بحثی که ما از امروز شروع میکنیم فقه و حقوقه، یعنی لزوماً بحث‌های حقوقی هم توش هست. مثلا امروز اینی که میخوام بگم در حد دکترای حقوقه، این مباحثی که شاید شاخه دکترا تو علم حقوق مطرح میشه که عقد چیه و ایقاع چیه. تفاوت این دوتا با هم دیگه چیه؟ ببینید، ما یه عقد داریم، یه ایقا داریم. حالا اینجا تو کتاب مصطلحات الفقه جناب آقای مشکینی صفحه 376 ایشون تعریف عقد رو آوردن و خوب بحث کردن. صفحه 97 همون کتاب هم تعریف ایقا رو آوردن و اونم انصافا خوب بحث کردن. من تو بحث ایقا و عقد خیلی قشنگترین چیزی که دیدم مجموعه این کتابی که حالا اینجا جزوش رو نوشتم و آوردم مال حضرت امام رضوان الله علیه بود، که انصافا حضرت امام به نظر من اصلا پخته تر و قشنگ تر بحث کردن. یه کتابی دارن حضرت امام، الرسائل العشره، 10 تا رساله است تو یه کتاب جمع شده که رساله 8 اگه اشتباه نکنم تو بحث همین عقد و ایقاه. بعد اونجا حالا این الرسائل العشره صفحه 209 المقام الاول فی الفرق بین العقد والایقاع، اونجا بحث کردن هست امام فرق بین عقد و ایقاع رو گفتن، یه 5-6 صفحه شاید مطلب رو آوردن، 4 صفحه بعد و تفاوت عقد و ایقاع رو گفتن. به نظر من قشنگترین بحثی که اومد، حالا میگم شده تفاوت اینها رو به تعریفش، تو تعریفش این عبارت های مشکینی تعریف خوبی بود، توی تفاوتش هم تعریف هست امام، تفاوتی که هست امام مطرح کردن خوب بود. حالا اصل بحث اصلا چیه؟ جمعه چی میخواییم بحث بکنیم؟ الکی هاشیه نریم. آقا تو معاملات، اصلا همه این بحث تو معاملات، یه عبادات داریم یه معاملات داریم. عبادات بین عبد و الله و قصد قربت هم تو شرط الا و بلام این عمل باید مقرب باشه، اصلا وضع شده این عمل برای اینکه قرب حاصل بشه، یعنی حج برای اینکه قرب حاصل بشه، روزه برای اینکه قرب حاصل بشه، صلات برای اینکه قرب حاصل بشه. ولی تو معاملات بین عبد و عباده به هیچ وجه هم قصد قربت توش اخذ نشده. میتونه قصد قربت داشته باشه ولی ماهیتا قصد قربت توش اخذ نشد. کسی به خاطر خدا نکاح نکنه، خب نکاحش درسته، تازه حتی گفتن که نکاح غیر مسلمین هم درسته، یعنی حتی مسلمان هم نباشه، یه قرارداد صرفا. شما با کفار هم قرارداد میتونی داشته باشی، با کافر میتونی مضاربه کنی، با کافر میتونی مشارکت داشته باشی، با کافر میتونی مساقات کنی، با کافر میتونی مزارعه داشته باشی، با کافر میتونی بیع داشته باشی. یعنی قصد قربت که تو شرط نیست، حتی اسلام هم درش شرط نیست. البته یه سری شروط داره که عرض میکنم، مثلا باید بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، اینها سر جای خودش هست و میاد همش تک تک. خب پس توی معاملات ما قصد قربت رو شرط نمیدانیم، اخذ نشد. معاملات خودش دو نوعه، گاهی عقده گاهی ایقاعه، این خیلی منظم داریم این تو بحث، اینا نه تو لمعه هست نه توی این دروس تمهیدی هست بیرونه. عقود خیلی خلاصه و شفافش، معامله ایست که دو طرف است. حالا اینو تک تک وارد بحثش میشه. ایقاع معامله یک طرف است، معامله یک طرف، مثل طلاق درست شد، مثل حالا قسم رو عده‌ای جزء عبادات آوردن، عده‌ای جزء معاملات آوردن و معاملات رو ایقاع دونستن. حالا من این مثالایی که گفته شده رو عرض می‌کنم ان شاءالله، اینجا هم فیش نوشتم هم مطلبش رو آوردم و مطلب زیاد. چند تا نظریه در مورد این که تفاوت، نه نظریات متفاوت نیست، قیدهای مختلفی زده شده در مورد تفاوت عقد و ایقاع. فل جمله که حل شد عقد و ایقاع یعنی چی، حالا میخوایم یه خود جزئی تر وارد بحثش بشیم. ببینید یک تفاوت عقد و ایقاع اینه که عقد دو طرف است، بین الاثنین دو طرف، ولی ایقاع یک طرف است. تفاوت دوم اینه که عقد نیاز به هم ایجاب داره هم قبول، یکی باید ایجاب کنه که من به شما فروختم، یکی هم باید قبول کنه که من هم خریدم. ایجاب و قبول، وقتی ایجاب و قبول میاد میشه چی؟ عقد. ولی توی ایقاع دیگه قبول نداره، فقط ایجابه. من طلاق دادم دیگه قبولی نیست، تامش قبول نداره. حالا میگم خیلی امام خیلی قشنگ اینو بحث میکنه رضوان الله علیه، که اینو مبنای حقوقیه و خیلی نکته توشه، رابطه زن و مرد چقدر نکته تو همینه که چرا طلاق یک طرف است و دو طرفه نیست، در حالی که نکاح دو طرفه بوده. حالا مثال برای اینا زیاده و مخصوصا
صرف این که مرد میگه من طلاق دادم
تموم میشه، دیگه زن میخواد قبول کنه یا نکنه، یک کلمه که گفته میشه و دو تا شاهد هم داشته باشه و اون شرط خودش هم باشه، توی طهر مواقعه نباشه و آبستن نباشه، چی نباشه چی نباشه، همه شرایط رو که داشته باشه، حائض نباشه، نفسا نباشه، همه شرایط رو که داشته باشه، همین صیغه رو که بگه، یک بار که بگه زوجتی فلان طالق، تموم.
شاهد هم واجبه.
بله، دو تا شاهد عادل هم
میخواد. توی عقد دائم،
تو عقد دائم شاهد نمیخواد، طلاق شاهد میخواد، عقد شاهد نمیخواد. خب هیچ کدوم، نه تو موقت نه تو دائم. پس نیاز به قبول داره، اگه نیاز به قبول داشته باشه میشه عقد.
فکرم ایجاب هم نمیخواد همچین، خیلی وقتش که میرسیده دیگه تموم میشه خودش.
ایجاب برای اصلش که میخواد
طلاق نمیخواد،
عقد موقت که حالا طلاق نداره. حالا تو بحث ایجاب و قبول جلوتر میرسیم، خیلی الان نمیخوام شما رو بدم. گاهی من قابل من که دارم قبول میکنم، میام انشاء بایع رو میپذیرم، گاهی خودم انشاء میکنم در قبول. این دوتاست. شما یه چیزی میگی من قبول میکنم، یه وقت من خودم قبول رو انشاء میکنم، میگم آقای فلانی من فلان جنس رو به شما از شما قبول کردم، خودم دارم میگم. یه وقت شما میگی آقا فلان جنس رو از من قبول میکنی، فلان چیز رو بهم بدی، میگم قبول. این میشه قبول در برابر انشاء بایع. یه وقت من خودم قبول رو انشاء میکنم، شما اصلا چیزی از من نخواست، میگم آقا من خودم قبول میکنم که اینو در ازای او شما برداری، این میشه انشاء. جفتش میشه قبول. وقتی که پای قبول وسط بیاد چی میشه؟ عقد میشه. تفاوت عقد و ایقا یه سری جاها خیلی مهمه، حالا اونو عرض خواهم کرد. مثلا تو بحث وصیت اختلافه که وصیت عقد یا ایقاه. آها، دعوا سر همینه. نه خود این که من وصیت میکنم وقتی از دنیا رفتم فلانی کارای منو انجام بده، حالا این آقا هنوز قبول نکرده، بعد از مرگ من تازه بعد به طرف خبر میدم آقا وصیت نامه رو وا میکنم، آقای فلانی وصی منه در کارهای من، حالا بعد طرف قبول بکنه یا نکنه. اگه قبول بکنه اینجا حالا منجز میشه، اگه قبول نکنه چه اتفاقاتی میفته؟ حالا اگه قبول نکنه وصیت باطله. آها، بحث سر اینه که شما وصیت رو عقد میدونی یا ایقا. اگه ایقا باشه این آقا قبول بکنه یا نکنه وصیت سر جای خودش هست، ولی اگه ایقا اگه عقد باشه باطله، وصیت صفر، کان لم یکن شیئا مذکورا، هیچ چی دیگه این وصیت ارزش قضایی و حقوقی نداره. این تفاوت عقد و ایقا که اینجا بحث خیلی مطرح نشده، خیلی توی مباحث مطرح نشده، بعدن آدم گیر میفته توی سری مباحث مضاربه، این بحثا توش هست. عرض کنم که آره مضاربه کمتر، در مورد خود قسم این بحثا رو ما داریم و حالا مثال‌های زیادی هم گفته شده، بحثایی که عرض خواهم کرد بعضیشو. پس این تفاوت اول، این تفاوت‌ها رو داشته باشیم دیگه. اولیش این بود که عقد دو طرفه است، ایقا یک طرفه است. دومی این بود که عقد نیاز به قبول داره، ایقا نیاز به قبول نداره. تفاوت دیگه اینه که عقد تصرف در مال دیگریه. اینو حضرت امام اشاره می‌کنن و خیلی بحث قشنگیه. بحث سلطنت رو مطرح میکنه تو بی کلا. ما بحث سلطنت جزء مباحثی که حرف اول رو میزنه، الناس مسلطون علی اموالهم، خدا رحمت کنه علی بحثت میفهمونه. این از بحث خیلی مهمه فقهیه تو بی، خیلی این روایت خیلی کاری داره که تو مکاسبم مفصل شیخ انصاری با همین روایت کار میکنه. علی بحثت میفهمونه به یکی گفتن که چی میخونی؟ خب این آقا هر روز میاد سر درس و استاد مدت ها بوده، ماه ها بوده این روایت الناس مسلطون. بر به یکی گفتن چی میخونه؟ گفت علم الناس مسلطون ما میخونیم. یه علم شده اینقدر که دیگه کشف پیدا کرده خودش، یه علمی الان برای خودش. خلاصه این بحث سلطنت بر مال از بحث های فوق العاده کلیدیه و حضرت امام از این شاخه وارد میشن. میفهمن وقتی که کسی نسبت به مال خودش سلطنت داره و در حوزه سلطنت خودش داره دخل و تصرف میکنه، این میشه ایقاع. وقتی در حوزه سلطنت دیگری میخواد دخل و تصرف بکنه، اینجا پای قبول مطرح میشه و این میشه عقد. حوزه سلطنت دیگری اگه وسط بیاد میشه عقد. حوزه سلطنت خود اگه باشه،
که در این صورت وصیت اون وقت یه جورایی بوی ایقا توش میاد.
آفرین. و حضرت امام وصیت رو اینجا ایقا میدونه. وقف ایقاء یه طرف است دیگه، قبول نمیخواد اون موقوفان علیهم دیگه، قبول نمیخواد آقا برای طلبه ها وقف کردم، آقا این طلبه ها همه باید بیان میگن آقا قبل تو قبل تو قبل 100,000 نفر 500 تا الالعبد هر کی میاد اینجا مثلا این مدرسه برای کرمانی هست، هر کرمانی میگه آقا قبل تو قبل تو دیگه نمیخواد دیگه، ایقاء یه طرف تو حوزه سلطنتی خودشه. عهد اینجوره، عتق اینجوره، عبد خودم رو آزاد میکنم دیگه قبول نمیخواد، نظر اینجوره، قسم اینجوره، طلاق اینجوره، اینا همه ایقاء میشه تو حوزه سلطنت خودته. طلاق مال خود حوزه سلطنت دیگه، حالا خیلی توش نکته است دیگه، خیلی بازش نمیکنه. خب مطلب دیگه، پس سه تا تفاوت تا اینجا شد. تفاوت اینا از مجموع کتب مختلفه ها، من مرتبش نکردم که این نظری کیه اون نظری کیه، لزومی ندیدیم، فقط خواستیم که صرف مسئله باشه. بحث دیگه اینه که ایقاء ذاتن و طبیعتن متقومه به واحده، اصلا دو بردار نیست، ایقاء دو بردار نیست، عقد ولی دو برداره، عقد اصلا یک بردار نیست. این هم یه تفاوت دیگه است. خب یه تفاوت دیگه ای که گفتن ایقاء یه امر عدمیه، عقد یه امر وجودیه. ایقاء مثلا داره طرف رو عتق میکنه، عبد خودش رو آزاد میکنه، این داره انگار از ملکیت خارج میکنه، عدم تو وقت داره از ملکیت خارج میکنه،
ایجاد عدمه.
آفرین. تو طلاق داره از زوجیت خارج میکنه، همش عدمیه، انگار داره عدم میکنه یه وجودی رو، ولی تو عقد میخواد وجود بیاره، مالکیت ملکیت رو به وجود بیاره، زوجیت رو به وجود بیاره. چند تا تفاوت شد حالا؟ نوشتید؟
5 تا
شد. و تفاوت آخر که این خیلی مهمه اینه که اینو شیخ محمد حسین اصفهانی میفرمایند تو حاشیه مکاسبشون، که بعدن حالا برخی فقها با این جمله حالا مشکل دارن، ولی از اون بحثای خیلی قشنگ که میگن آقا تو ایقاعات ما فضولی نداریم. فضولی یعنی چی؟ ببینید یه نکته عرض بکنم اول بحث، هر علمی متقومه، این خارج از این بحثه، یه نکته بیرونی که خیلی مهمه، تسلط به هر علمی وابسته به اینه که شما با دایره المعارف و فرهنگ اون علم آشنا بشی، یعنی لغت شناسی واژه شناسی داشته بشی، این اصل علمه. بقیهش دیگه ارتکازات ذهنیه و اینه که شما ذهنت چقدر پویا باشه، چقدر دریافت داشته باشی، چقدر بفهمی، تفاوت‌ها رو تشخیص بدی، نقد وارد کنی، نقاط قوت رو بفهمی، نقاط ضعف رو بفهمی، اینا دیگه بیشتر به استعدادهای درونی برمیگرده. اونی که ارتباط علمی رو برقرار میکنه، شما با یک کس دیگه میتونی ارتباط برقرار بکنی و رابطه علمی میشه، ضابطه علمی میشه، اصل اینکه بخوای نظریه پردازی بکنی تو این فضا نیاز به این داره، اینه که شما با فرهنگ آشنا بشی. لذا بنده نظر خود من اینه، حالا ما که صاحب نظرم نیستیم، چی هم حالیمون نمیشه، ولی یه نقصیه که ما داریم، ما مفردات علوم نداریم و کمه. یه کتابی اصلا میخوایم مفردات علم، یعنی شما در بحث فقه باید مفردات داشته باشی، نه دایره فرهنگ لغت ها، این نه، مفردات، مفردات متفاوته. این تو بحث مفردات شما میای مثلا تو مفردات قرآن یه کلمه مطرح میشه، تو این کلمه 4-5 تا نظره، یعنی خود این مفرد هم اجتهاد برداره، نه اینکه شما بیای بگی این واژه یعنی این، نمیگم لغت نامه کسی بنویسه،
این میگه این
خیلی مهمه. بعد همه داد و دعوا تو همین تفاوت همین جاهاست، تو همین تعریف هاست که بقیه ماجراها پیش میاد. الان شما بحث عقود و ایقاد، این چه بحث ساده، اول کار یه کلمه گفتم آقا این دو طرف است، این یه طرف است، هی اومدیم جلوتر قید زدیم، این هی داره تفاوت پیدا میکنه. بعد این بحث وصیت مثلا آدم واقعا گیر میکنه چی میشه، همین ریزه کاری هست که اونجا کارو در میاره. بله، حالا اینجا ما یه واژه خیلی کلیدی تو بحث بی داریم، اونم واژه فضولیه، فضولی، بی فضولی که میگن. فضولی یعنی چی؟ فضولتن، فضولی، فضولی یعنی که کسی مالک نباشه یا حق سلطنت نداشته باشه، بهترش بخوام حق سلطنت خیلی واژه قشنگی، نسبت به چیزی حق سلطنت نداره، بعد اعمال نفوذ میکنه، بعدن اجازه اونی که حق سلطنت داره میاد، من مال شما رو برداشتم رفتم فروختم، حالا میام از شما اجازه میگیرم. آقا اینو فروختم، اجازه میدی یا نمیدی؟ میشه بیع فضولی. اگه اجازه بدی فضولی کردم، باری کلا، یا نکاح فضولی کردم، شما بدونی که گفتی رفتم یکی به عقد شما درآوردم. تو ایقاعات ما فضولی نداریم. بله، اینو مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی میفرماید که معروفه، بلکه اجماعه. ایقاعات
فضولی نداریم.
بله، یعنی ایقاع فضولی، شما فضولتا نمیتونی کسی رو طلاق بدی، از جانب خودت وعده زن فلانی رو طلاق بدی، بعد بعدا بگی آقا اجازه میدی؟ اگه اجازه بدی بعد مثلا نافذ بشه اون طلاقی که داری، چون اینا ثمره هم داره دیگه. من اگه بیع فضولی کردم برای شما، یک ماه بعد به شما خبر دادم، اگه اجازه بدی، حالا بحث اینه که اجازه کاشفه است یا ناقل است، اینا وارد بحث میشه. اگه کاشفه باشه یعنی در تمام این یک ماه مال من بوده، اگه ناقله باشه از الانی که اجازه دادم مال من میشه. بعد سودی که این چند وقت داشته، پول تو بانک بوده، شما الان اجازه نسبت به معامله یک ماه پیش، اگه اجازه کاشفه باشه، یعنی کاشف از اینکه یک ماه پیش به شما منتقل شده. امروز 4-5 تا واژه کلیدی گفتیم ما، یعنی درس در حد 2-3 ماه رو ما با همین بحث خلاصه خیلی جا انداختیم. یعنی بحث عقود و ایقاعات چند روز دیگه جلوتر میرسیم، همین بحث عقود و ایقاعات که امروز گفتیم 2-3 صفحه جلوتر میریم که چه قوقایی به پا میشه سر همینا. در هر صورت اینا ثمره داره که فضولی باشه یا نباشه. تو ایقاعات گفتن ما فضولی نه،
چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونیم کسی رو از سلطنتش خارج کنیم،
چون اصلا تو حوزه سلطنت شما نیست.
نه اینجوری بشه توی عقود با این طرفی که میگید به مشکل میخوره، چون شما دارید به کسی سلطنت مثلا میدید یا همچین حالت، ولی بهتر بگیم توی ایقاعات نداریم، برای اینکه کسی رو نمیشه از سلطنتش خارج کرد.
بله
خوبه دیگه اینجوری.
بله البته همین رو آیه سبحانی یه بحثی دارن ایشون توی کتاب حجشون، عبارتی من نوشتم اینجاست. آیه سبحانی یه جمله قشنگی داره، شما میفهمید که نخیر در ایقاعات هم میشه فضولی کار کرد. الحج فی الشریعت الاسلامیت القراء جلد 1 صفحه 560. فان قلت ان صحت الفضولی تختص بالعقود والیمین من الایقاعات، قلت اذا قلنا بان الفضولی امر موافق للقاعده حسب ما ادعاه الشيخ فلا فرق بین العقد والايقاع و ما ادعا من الاجماع على عدم جریان الفضولیت فی الايقاع فانما یختص بالايقاع الذي هو فعل الغير كطلاق زوجت الغير و اتق عبده دون ما يرجع الى نفسه. ایشون میفهمه که ایقاعی که نسبت به فعل دیگری باشه فضولی نداره، ولی ایقاعی که نسبت به فعل خودت باشه میتونی فضولتا انجام بده.
نسبت خودت
بله. یعنی دو طرف مال به شما برمیگرده، یعنی یه طرف مال به شما برمیگرده.
فضولی برای کسی دیگه است کلا.
فضولی یعنی که شما مال خودت نیست.
مثالی که ایشون زده میگه که اتق راهن عبده المرتهن اذا لحقته الاجازه. راهن عبد مرتهنش رو اتق میکنه. ببین شما، من رهن کردم عبدی رو از شما، رهن کردم عبدی رو از شما، رهن کردم آزادش میکنم. ایقاع فضولی، ایقاع فضولیه دیگه، دارم اتقش میکنم، بعدا شما اجازه بدی. درست گفتی شو؟
خب اینجا آره
ایقاع فضولی کرد دیگه.
این علتش اینه که اون وقتی که طرف رهن میکنه،
رهن چون من سلطنت دارم دیگه، آفرین، سلطنت دارم، همین میخوام بگم دیگه، ولی نسبت به مال دیگری چون سلطنت نداره نمیتونه. پس اینم باز اولین
اختلاف، اینم توش حرف هست، اینم همون عقل
یه جورایی قبول داره توش،
نه قبول نداره.
چون ایشا داره میگه که آیه قبول زاید
اجازه غیر از قبوله ها، آیه نکته خوبی، اجازه غیر از قبوله، اجازه و قبول نه با هم قاطی کرد، یعنی اجازه من نافذ میدانم این رو، حالا میخواد عقد باشه یا ایقاع باشه، ولی تو قبول اصلا اصل این که بخواد نافذ باشه وابسته به اینکه من یه طرف رکنشم، بعد منم بیام که اصلا نافذ بشه. من نافذ میدانم یعنی من باشم و نباشم این هست، حالا من توی این مسیر قرار میگم اجازه باز با اذنم متفاوتی کنه، بعدا نعرض میکنم. در هر صورت خیلی امروز اصطلاح گفتم، مغز خودم داره میترکه درس، الان من تقریبا میتونم بگم که نصف مکاسب و امروز اصطلاحاتشو گفتم.
خب اینم مفرداتشو بگی تا چون
چند تا تفاوت شد؟
پنج تا رو گفتیم.
پنج تا شش تا شد.
دادین با ایقاع فضولی.
فضولی رو هم که گفتیم، آخرین تفاوت هم اینه که معاوضه اگه در کار باشه میشه عقود. معاوضه اگه نباشه میشه ایقاع. اینم تفاوت آخری که گفتم تو معاوضه یه چیز میگیره یه چیز میده. همون دو طرفی که گفتیم همون رو در واقع داره شفافترش میکنه، یعنی معاوضه.
حالا همون مثالی که آقای صبحانی زدن، خب شما یه حالت همون عام و مطلق و تخصیص و ترغیب پیش میاد. شما ببین برای یه مدتی رحم کرده چیز رو دیگه، این مدت داره اون بنده‌ای که مثال زدن، درسته؟
بله.
خب شما توی اون مدت چیز دارید،
حق تصرف،
حق تصرف دارید.
خب
پس فضولی کردن توی تمام مدت رو که چیز ندارید.
باشه، در صورت الان من تو همین مدتی که حق تصرف، همین مال غیر و مال خود همین بود دیگه.
خب یعنی تو این مدت اجازه دارید
بارکلم من هر دو تصرف
اجازه نمیخواد،
هر نوع تصرفی اجازه دارم دیگه. درست. یکی از تصرفات که میخوام
اتشه تا اینجاش که فضولی نیست.
نه اینجا فضولی نمیشه. مثلا شما آقا 10 سال اینو رهن کردید،
فضولی به اینه که من چیزی که مال یه مدت دستم بود بالکل آزادش کردم، تمام شد رفت. اصلا دیگه هور نیست، چیز عب نیست دیگه. اصلا
بالکل مشکل داره که
نه مثلا میگی مثلا
اگه اجازه بده اون مالک اول مشکل
نداره. شما یه خونه اجاره کنین 10 سال بعد بعدون بفروشینش چه شکلی میشه؟ بعد صاحبش اگه اجازه بده،
این عقد فضولی یا ایقا نیست
مثلا،
اون که اشکال نداره، اون که درسته، در عقد که فضولی درسته، مشکل نداره. بس اونی که تو ایقا فضولی داریم یا نداریم، درست شد؟ تو عقد که بلا اشکال ما فضولی داریم.
خب حالا تو ایقا اگه اجازه نداد
مشکل
نیست، میری برش میکنه. میخوایم بگیم که من حالا نمیخواستم وارد این اختلاف آرا بشیم، فهم خواستم بحث جا بیست، ولی خوب بود به نظرم بحث، خیلی جمع باشه.
من همین دارم جا نفسده.
چی آقا جا نفسده؟
همیز این بحثه توجیه نمیشه.
خود عقد و ایقا که جا افتاد، خود عقد و ایقا که تفاوتش جا افتاد.
آره
خب حله، اوناش مهم نیست.
همین این فضولی تو ایقا چه
اونو ولش کن، ولش کن. بریم تو متن کتاب. عقود رو ایشون آیه ایروانی اینجا 17 تا عقد رو ایشون اینجا اشاره کرد. بیع و اجاره، مزارعه، مساقات، شرکت،
کاشفه
و چی؟ ناقله. حالا بعدا همش بحث میشه. زمان، حواله و کفالت، صلح، وکالت، مضاربه، قرض، قرض رو هم جزء عقود میدونن، رهن، هبه، ودیعه. هبه هم جزء عقوده، دو طرف هست، یکی بعد. بله اینا بحثه خیلی مهمه.
بعضی دو طرفه
هبه اگه قبول نداشته باشه هبه باطله، قرض اگه قبول نداشته باشه باطله، اینا خیلی بحثه مهمه. ودیعه، آریه، ببین اینایی که گفتم واژه عقد دیگه اینا تو ذهنتون میاد، مثلا همین انقدر روش مانو افتاده که بعداً تو اینا که رفتیم ببینیم خاصیت اینا که گفتیم چیه. سبق و رمایه، نکاح. این 17 تا رو ایشون جزء عقود ذکر میکنن. میریم سراغ کتاب البیع. کتاب بیع رو من فقط کلیاتش رو عرض بکنم، ایشون تو 8 تا بحث دارن توی کتاب بیع. اولیش شروط عقد بیعه، اصلا عقد بیع چه شروطی داره، اینو مطرح میکنن. بعد وارد بحث شروط متعاقدین میشن، دو طرف عقد متعاقد، اینها باید چه شروطی داشته باشن. بعد وارد شروط عوضین میشن، این ثمن و مثمن که میخواد جا به جا بشه، مالی که میخواد داده بشه، مالی که میخواد گرفته بشه، اینها باید چه شروطی داشته باشه. بعد وارد بحث خیارات میشن که 8 خیار رو ایشون اینجا ذکر میکنه.
خیارات کافه، اسقاط کافه خیارات.
که حالا خیارات مال وقتی شما میتونید معامله رو فسخ بکنی. ربا بحث پنجم ایشونه. ششم بیع صرف، بیع پول به پول، درهم به دینار، یا مثلا
تصریف دیگه،
تصریف برکن،
صرافی
احسن. هفتمیش بیع سلف یا سلم، که حالا لغت حجاز و اینا متفاوته، پول بر کالا مقدم بشه، اول پوله بعد قراره که کالا بیاد، که حالا این اقسامی داره.
چقدر هم مبتلاقی
هست؟ خیلی بحث مهمی، بله، که برخی حالاتش باطله که عرض
میکنه. خرید اینترنتی که عرض میشه،
خریدی که دو طرفش معجل باشه باطله، حالا بعدا عرض میکنه. یعنی نه میگه بعد شما یه ما دیگه جنس رو بیار، یه ما دیگه باید پولو میدم، این عقد باطل. و هشتا میشم که میشه نسیه و اینا دیگه. هشتم میشن محرمات در شریعتی که گفتم، غنا و قمار و غیبت رو ایشون اینجا ذکر میکنه. بقیه چیه جان؟
بقیه چیه؟
گفتیم
تو لومه هست اینجا نیومده.
خیلی مباحث اومده،
محرمه ها،
مکاسب محرمه تو لومه اومده، ایشون اینجا اشاره نکرد.
اونجا خیلی مفصل فکر میکنم
باز دهد، یعنی اون دو سه صفحه اولش مطلب خیلی داره. خب مثلا مجسمه و فلان و اینها رو اونجا
بیاریم.
بله نه نه بحث میکنم، سعی میکنم چیزی از مباحث خیلی نه الان عقود و ایقاعات رو مثلا اینجور بحث کنیم، همین با همین رویه انشاءالله بحث میکنم. خب بحث اول در شروط عقد بیعه، من فقط صفحه اول رو میخونم بعد بقیهش رو انشاءالله فردا وارد بحث میشیم و توضیح. بسم الله الرحمن الرحیم. شروط و عقد البیع. یعتبر فی البیع الایجاب و القبول بکل ما یدل علیهما ولو لم یکن صریحا او کان ملحونا او لیس بعربی ولا بمازن و یعتبر التطابق بین الایجاب و القبول دون الموالات بینهما او تأخر القبول و ذهب المشهور الى اعتبار التنجیز ولا یعتبر اللفظ فی تحقق البیع و تکف المعاتات و الملک الحاصل بها و الملک الحاصل بها لازم و یعتبر فیها ما یعتبر فی العقد اللفظی من شروط العقد و العوضین و المتعاقدین و تثبت فیها الخیارات و کما تثبت فیه و هی تجری فی جمیع المعاملات الا ما خرج به دلیل که نکاح و طلاق و نذر و الیمین. عمده مباحثی که ایشون میخواد در شروط عقد بی بگه این چند تا نکته است که بعدا میخواد همین رو اثبات بکنه. چکیده رو اول میگه، میگه آقا ته حرفامون ایناست، بعد میگه چرا من اینو گفتم. اولین جمله اینه که آقا در بی ایجاب و قبول لازمه به هر آن چیزی که دلالت بر ایجاب و قبول داشته باشه، به هر نحوی که شما برسونی ایجاب و قبول رو، درسته ولو صریح نباشه. برخ گفتم باید صریح باشه، با کنایه و فلان و اینها نمیشه. ایشون میگه نه به هر نحو، ولو ملحون باشه، با لحن، با مدل، یعنی مثلا حالا میخوای ببری دیگه سکوت میکنه، همین لحنش فهمیده میشه که راضیه، یا اصلا عربی نباشه یا ماضی نباشه، به هر نحوی که باشه قبوله.
الان که اینجوری نیست، الان باید حتما اینجوری باشه، یا توی
عدایی داریم خودمون بخود. اصلا الان ما چیزی به اسم بی نداریم تقریبا.
الان چی مصالحه هست؟
معاتات عرض میکنم چی؟ در ایجاب و قبول تطابق لازمه، باید ایجاب و قبول با هم دیگه مطابق نمیشه. من میگم آقا من بی رو میگم و شما اجاره رو قبول میکنی، این ایجاب و قبول نمیشه که. من ایجاب بی کنم، شما قبول اجاره یا قبول ره. من یکی از مشکلات چیزا اینا این این ایجاب اجاره میکنه، اون قبول ره میکنه، مثلا همین خیلی از این رهنای خونه ها و فلان اینا باطل. حالا بعدا بحث ره میرسه. ولی موالات در شرط نیست، لزوم نداره که حتما پشت سر هم باشه. الان این ایجاب میکنه، 6 ماه بعد اون قبول میکنه، اشکال نداره. یا اول قبول میکنه بعد اون ایجاب میکنه، مشکلی نیست. بعد نکته بعد اینه که مشهور تنجیز رو معتبر میدونن، تنجیز یعنی معلق نباید باشه. اگه جنس من از گمرک رد بشه 200 هزار تومان فروختم به شما، این معامله باطله. معلق باید نباشه، باید منجز باشه، حاضر باشه، یعنی به چیزی وعده و وعید و اما اگر و ان شاء الله. منجز عبارت معلقه دیگه، ثابت رو هوا نیست، نشسته سر جای خودش. و لفظ در تحقق بی معتبر نیست، شما لزومی نداره که برای اینکه بی محقق بشه از لفظ استفاده بکنید و معاتات کفایت میکنه. معاتات بی بدون سیغه است، همین که همه ما 24 ساعت داریم انجام میدیم و هیچ بیعی صورت نمیگیره، همش معاتات. معاتات یعنی عطای دو طرفه. من پول رو میذارم، کاری که شما میذارید پول رو گذاشتین، نونا رو برداشتید، این میشه معاتات. نه شما میگی که بیع تو، نه اون میگه بیع تو، نه شما میگه اشتراک
قبل تو
یا قبل تو مثلا نمیگه، این میشه معاتات. ایجاب و قبول توش نیست.
حاشا بعضی از این اساتید چیزن میگن که قبل تو اینجور چیزا هم لازم نیست و اینا، بس در همین
یعنی همین راستش
چون میدونن میگن.
حالا بعد در معاتات شرط هر آنچه که در عقد لفظی شرطه، یعنی تو عقد لفظی هر آنچه که شرطه به هر نحوی که شروطی که تو عقد لفظیه تو معاتات هم هست. مثلا اگه تو عقد لفظی دو طرف باید عاقل باشن، مختار باشن، جنس باید ذکر باشه، اون مسمن سمن فلان، نه تو معاتات هم باید ذکر بشه. فرق نمی
کنه. یه سوالی من جسارتم، معاتات فقط فرقش با
صیغه نداره،
اینه که فقط
فقط صیغه نداره، همه چیزش
شبیه یکی باشه.
فقط ایجاب قبول نداره، همه چیزش شبیه نه هست.
ایجاب قبول نداره،
نداره.
ایجاب قبول داره، منتها
معاتات نداره. ایجاب قبول، ایجاب قبولش فعلیه، قولی نیست،
یعنی لازم نیست به زبان
بیاد. بله ایجاب قبول فعلی است اصطلاحا، طبق اونی که تو مکاسبه. از شروط عقد و عوضین و متعاقدین این دوتا همه خیارات هم داره، معاطات خیارات داره، همونجور که در عقد لفظی خیارات داریم و در تمام معاملات هم جاری میشه. هر چی که جز معاملات محسوب بشه مگر جایی که دلیل گفته باشه نداریم، مثل نکاح. فقط نکاح معاطاتی نداریم، طلاق معاطاتی نداریم، نذر معاطاتی و یمین معاطاتی نداریم. تو غیر اینا ما هر چیزی که لفظیش هست معاطاتیش هم هست. معاملات اجاره میتونه معاطاتی باشه، رهن میتونه معاطاتی باشه. میریم حالا بالمستند و فیزاله که انشالله فردا بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.